أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات وجوب مقدمه بود. اولین ثمره این بود که گفته شد اگر واجب متوقف بشود بر مقدمه حرام، بنابر قول به وجوب مقدمه مطلقا تعارض می شود بین دلیل وجوب ذل مقدمه که به دلالت التزامیه اقتضا می کند وجوب مقدمه آن را، و بین دلیل حرمت مقدمه، بین این دو تعارض رخ می دهد و باید اعمال قواعد تعارض بکنیم. و گفته می شود که بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، در فرضی که ما با اتیان مقدمه ذل مقدمه را هم می آوریم، باز تعارض می شود بین دلیل وجوب ذل مقدمه که به دلالت التزامیه دلالت می کند بر وجوب مقدمه موصله آن، تعارض رخ می دهد بین این دلیل و بین دلیل حرمت مقدمه که شامل مقدمه موصله می شود. و تفاوت بین قول به وجوب مقدمه مطلقا که قول منسوب به مشهور هست و صاحب کفایه پذیرفتند و در منتقى الاصول هم فرمودند ما که وجوب مقدمه را قائل نیستیم، ولی اگر کسی قائل به وجوب مقدمه بشود متعین همین قول مشهور هست، گفته می شود که فرق بین قول به وجوب مقدمه مطلقا و قول به وجوب مقدمه موصله تنها در این هست که در فرضی که ما اتیان به ذل مقدمه نمی کنیم، دلیل حرمت مقدمه بنابر نظر صاحب فصول که وجوب اختصاص دارد به مقدمه موصله، دلیل حرمت مقدمه شامل مقدمه غیر موصله میشه و اقتضا میکنه حرمت آن را. ولیکن بنابر قول به وجوب مقدمه مطلقا، حتی اگر ما ذل مقدمه را هم نیاوریم، مقدمه غیر موصله باشد، باز تعارض هست بین هر دو دلیل و بعد از تعارض و تساقط اصل براءت از حرمت مقدمه ولو غیر موصله جاری می شود. البته صاحب کفایه فقط یک مطلب رو بیان کرده و اون اینه که اگر از خارج ما بفهمیم اهمیت ذل مقدمه را، مثلا انقاض غریق متوقف است بر غصب، بلا اشکال ما از خارج فهمیدیم که وجوب انقاض غریق اهم است از حرمت غصب، ولو با باب تعارض هم باشد از خارج ملاک اهم انقاض غریق وقتی ثابت شد و روشن شد، حکم الله هم تابع ملاک هست، از کشف می شود انقاض غریق واجب است در این حال پس مقدمه آن که غصب است هم واجب غیری است و دیگر حرام نیست و صاحب کفایه به این ملتزم شده است. اما این به معنای تطبیق قواعد تزاحم بر مقام نیست، چون در هر فرض تعارضی ممکن است ما از خارج ملاک اهم را برای یکی از این دو خطاب متعارض کشف بکنیم، ولو تعریف تزاحم بر آن منطبق نباشد. در باب تزاحم این که میگویند قواعد تزاحم اعمال می شود، یعنی حتی اگر از خارج اهم بودن یک تکلیف را ندانیم، ولیکن می دانیم اگر تکلیف ثابت باشد اهم است، مثل تزاحم بین وجوب حج و حرمت مقدمه آن. ما اگر قائل به تزاحم بشویم، که مختار بزرگانی مثل مرحوم آیقویی هست که بین وجوب حج و حرمت مقدمه آن تزاحم هست، حج از خارج نفهمیدیم اهم است مطلقا، اگر واجب باشد از واجب هایی است که بنی علیه الاسلام، ولی اصل وجوبش، اصل ملاکش باید ثابت بشود، بعد بگوییم که علی تقدیر ثبوت الملاک و وجوب الحج، وجوب حج اهم است. به این نمیگوین احراز اهمیت حج از خارج، نه. ولذا مرحوم آیخویی فرمودند اگر ما بودیم و آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، معتقد بودیم که هر تکلیف مزاحمی رافع استطاعت است، وجوب حج را برمی دارد، ولو حج علی تقدیر الوجوب اهم است، اما وجوب حج مشروط به استطاعت است. و اگر ما طبق ظاهر آیه شریفه بگوییم که استطاعت و قدرت شرط شرعی است در وجوب حج، هر تکلیف مزاحمی رافع استطاعت و قدرت هست، رافع وجوب حج هست، و اصلا ملاک برای حج ملزم نمی شود تا بعد بگوییم اهم است. البته ایشان فرمودند که خوشبختانه روایات به ما فهمانده است که استطاعت در آیه یعنی استطاعت مالیه، یعنی پول داشتن، راه باز بودن و بیمار نبودن. من کان له زاد و راهله مخلن فی سربه معافن فی بدنه فهو ممن یستطیع الحج. ولذا اعمال قواعد تزاحم میکنیم بعد از این که فهمیدیم استطاعت در آیه به معنای استطاعت شرعیه نیست، بلکه خصوص وجدان مال هست برای حج و باز بودن راه و سالم بودن و مریض نبودن. ولذا اگر تزاحم شد بین وجوب حج و حرمت کشف حجاب، وجوب حج بر حرمت کشف حجاب مقدم است. باید از اون کشور زن بی حجاب عکس در گذرنامه‌اش بگذارد و الا نمی گذارن حج برود، چون وجوب حج مما بنی علیه الاسلام است. در حالی که اگر ما بودیم و ظاهر آیه شریفه، می گفتیم حرمت کشف حجاب موجب عجز شرعی می شود از رفتن به حج. اما چون در روایات تفسیر شده استطاعت در آیه تفسیر شده است به وجدان زاد و راهله و تخلیت و سر و طریق و معافات البدن. خب این زن شرایط استطاعت را دارد، تزاحم می شود بین وجوب حج و حرمت کشف حجاب. جالب این است که مرحوم آقای خویی که در بحث حج این مطالب را بیان کرده اند، از جمله در موسوعه جلد 28 صفحه 25، در موسوعه جلد 9 صفحه 318 فرمودن که ما اصلا معتقدیم اگر مقدمه حرام باشد موجب عجز عرفی می شود از ذل مقدمه. هر کجا یک خطابی اقتضا کرد وجوب ذل مقدمه را و خطاب دیگر اقتضا کرد حرمت مقدمه آن را، اطلاق خطاب حرمت مقدمه رافع تکلیف به ذل مقدمه است، مگر از خارج احراز کنیم اهمیت ذل مقدمه را. قواعد تزاحم را نمیتوانیم اعمال کنیم. چرا؟ برای اینکه اطلاق تحریم مقدمه موجب می شود که قدرت که شرط تکلیف است در ذل مقدمه از بین برود. این را در این بحث تطبیق کردن که مادری است، حامل هست، حامله است و اگر جنینش که روح در او دمیده شده کشته نشود این مادر از بین می رود. ایشان فرمودند که این مادر را می آورند بیمارستان، پزشک می خواهد جنین را سقط کند تا مادر زنده بماند، اما ما اجازه نمی دهیم. چرا؟ برای این که می گیم به این طبیب که تزاحم هست بین وجوب حفظ حیات ام و حرمت قتل جنین و اطلاق حرمت قتل جنین که مقدمه حفظ حیات ام هست، سبب می شود شما یه طبیب عاجز بشوید از حفظ حیات ام شرعا، ولذا شما حق ندارید برای حفظ حیات ام جنین در شکم او را از بین ببرید و سقط بکنید، چون اطلاق تحریم مقدمه سبب عجز از ذل مقدمه است. خب این مطلب رو مرحوم استاد ما مرحوم آقای تبریزی اختیار می کردن. فقط بحث در این بود که خود مادر برای دفاع از جان خودش می تواند این جنین را که مهاجم هست به جان او، به عنوان دفاع این مادر جنین خودش را بکشد. که ما این مطلب آقای تبریزی را قبول داریم و معتقدیم که عرفاً در ارتکاز عقلا شخص دیگر هم می تواند اگر مادر مطالبه کرد که از او دفاع بشود، مثل پزشک اگر مادر مطالبه کرد که جان او را این پزشک نجات بدهد، می تواند برای کمک به این مادر اقدام کند و جنین او را ثابت کند برای اینکه دفاع بشود از جان مادر در برابر هجمه جنین به جان او. اما این فرمایش مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی که بین اطلاق حرمت مقدمه و اطلاق وجوب ذل مقدمه اگر تزاحم شد، اطلاق حرمت مقدمه سبب عجز از ذل مقدمه می شود، مگر از خارج احراز بکنیم اهمیت ذل مقدمه را، ما این رو قبول نداریم. لملا یعکس، اطلاق وجوب ذل مقدمه هم سبب عجز از اجتناب از مقدمه می شود. چه فرق می کند؟ مولا بگوید طبق اطلاق دلیلش غصب حرام است، نصب سلم هم غصبی است. اطلاق لا تغصب سبب عجز از صعود الاسعد می شود. خب اطلاق اسعد الاسعد هم سبب عجز از اجتناب از غصب می شود. خب مولا تو به من به اطلاق کلامت گفتی اسعد الاسعد، اگر من بخواهم صعود الاسعد بکنم چاره ای ندارم جز نصب سلم غصبی. چه فرقی می کنم؟ و هر خطاب تکلیفی مقید هست و عدم اشتغال به امتثال تکلیف مزاحم اهم یا مساوی آن. خطاب لا تقسم هم مقید است لبن که ما لم تشتغل به امتثال تکلیف اهم او مساوی. خطاب اسعد الاسعد هم مقید است ما لم تشتغل به امتثال تکلیف اهم او مساوی. احراز اهم بودن هیچ کدام را نکردیم، مخیر می شویم بین این دو. چه فرق است بین تزاهم بین دو واجب یا دو حرام و بین ما نحن فی که تزاهم است بین وجوب ذل مقدمه و حرمت مقدمه آن. در اون مثالی که آی خویی زدن ما مشکلمون اینه که اصلا اطلاقی نداریم در وجوب حفظ حیات انسانها. حرمت قتل اطلاق دارد اما وجوب حفظ حیات انسانها اطلاق ندارد. اصلا تزاهم فرض نمی شود در این مسئله که آقای خویی مطرح کردن. ما به همون ارتکاز و عقلا میگیم جائز است بر مادر دفاع از خودش، نه از باب اینکه تزاهم هست بین حفظ حیات ام و حرمت قتل جنین. حفظ حیات ام دلیل ندارد و ایه وچه کار به چه دلیل؟ حرمت قتل نفس کسی خودش را نمی کشد. این مادر خودش را نمی کشد. بس در این است که آیا واجب است خودش را حفظ کند با قتل جنین؟ ما اطلاقی نداریم که فرض تزاهم بشود بین او و بین حرمت قتل جنین. اصلا از موضوع تزاهم خارج است، نه از باب این که قتل جنین مقدمه حفظ حیات ام است، نه از این باب که اصلا اطلاقی نداریم در وجوب حفظ حیات که شامل این مورد بشود. فقط ما به ارتکاز و عقلا میگیم دفاع جائز است، اما مباشرتاً او تسبیباً به طلب از طبیب که جان این مادر را در برابر هجمه جنین نجات بدهد. مثل یک شخصی که خواب است از پشت بام می افتد روی شخصی که تازه عمل جراحی کرده که اگر روی او بیفتد او را از بین می برد. خب این شخص جائز است که اون شخصی را که از پشت بام می خواهد بیفتد اگر متوقف باشد دفاع بر قتل او را بکشد تا از خودش دفاع بکند. ولو غیر عمد خواب است، حد میکنم خواب است اصلا اون کسی که دارد میفتد، ولیکن او حجمه میکند در حجمه که تعمد شرط نیست. در ارتکاز و غلا فرقی نمی کند. فرض این است که به خاطر جنین مادر در معرض مردن قرار گرفته است. به هر حال پس نتیجه عرض ما این شد که در مقام اگر ما قائل بشیم به وجوب مقدمه واجب، بین دلیل وجوب ذل مقدمه و دلیل حرمت مقدمه گفته می شود که تعارض هست، این ادعا مطرح می شه چون مدلول التزامی وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه آن هست. با دلیل حرمت مقدمه تعارض می کند، مگر از خارج اهم بودن ذی المقدمه را بدانیم، از خارج بدانیم. ولو این دو خطاب طبق این نظر گفته می شود که بنابر قول به وجوب مقدمه تعارض می کنند، اما منافات ندارد که از خارج ما ملاک را کشف کنیم، مثل انقاض غریق که ملاکش اهم است از حرمت غصب، که گفته می شود کما این که صاحب کفایه فرمودن که انقاض غریق می شود واجب در این فرض، مقدمه آن که غصب است هم واجب می شود. قائل به وجوب مقدمه مطلقا می گوید که این انقاض، این غصب واجب است حتی اگر بعدش انقاض غریق نکنی، و قائل به وجوب مقدمه موصله هم طبق این بیان خواهد گفت که غصبی که بعد از آن انقاض غریق نکنیم چون واجب نیست، اطلاق دلیل حرمتش محکم است. ولی وقتی غصبی است که بعد از آن انقاض غریق میکنیم، این اگر انقاض غریق هم باشد، این هم غصب موصل الی انقاض غریق واجب است و دیگر حرام نخواهد بود. این بنابر قول به وجوب مقدمه. اما بنابر انکار وجوب مقدمه روشن است باب تزاحم است. هرچند عرض کردیم مرحوم آقای خویی در جلد 9 موسوعه و همینطور مرحوم آقای تبریزی در تزاحم بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه حرمت مقدمه را ترجیح میدهند، اما ما طبق مشهور وفاقا للمشهور این را قبول نداریم و معتقدیم قواعد تزاحم بین اینها اعمال می شود. خلاصه این ثمره اولا این شد که گفته می شود بنابر قول به وجوب مقدمه واجب، بین دلیل وجوب ذی المقدمه که اقتضا می کنه وجوب مقدمه آن را، و بین دلیل تحریم مقدمه تعارض هست، و تا احراز اهمیت ذی المقدمه از خارج نکنیم قواعد تعارض اعمال می شود، تساقط دلیلان و رجوع می کنیم به اصل عملی. اما بنابر قول به عدم وجوب مقدمه باب تزاحم است، اعمال قواعد تزاحم می کنیم. ما در اینجا مطالبی هست که عرض می کنیم. مطلب اول، معتقدیم علی جمیع الاقوال، چه قائل بشیم به عدم وجوب مقدمه، چه قائل بشیم به وجوب مقدم مطلقا، چه قائل بشیم به وجوب مقدم موصله، باب از باب تزاحم خارج نمی شود. باب تزاحم است و اعمال قواعد تزاحم باید بشود. توضیح این مطلب، ما در باب تزاحم دو مسلک مشهور داریم. مسلک در باب تزاحم بیش از این دو مسلک است، اما دو مسلک مشهوره. مسلک اول، مسلک بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد و ظاهر مرحوم نائینی و مختار بهوس هست که هر خطاب تکلیفی مقید است لبن به عدم اشتغال و صرف قدرت در امتثال تکلیف مزاحم اهم یا مساوی. هر خطاب تکلیفی اینطور است. یحرم الغصب قید لبی دارد، مالم تصرف قدرت کفی تکلیف مزاحم اهم من او مساوی. انقذ الغریب یا حجه که ذی المقدمه است، اونم همینطور. مالم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف اهم من او مساوی. این یک مسلک است که مسلک مختار ما هم همین هست، با توضیحی در بحث تزاحم دادیم. مسلک دوم مسلک بزرگانی مثل امام آی سیستانی، مرحوم آی روحانی در منطقه الاصول هست که معتقدند که حاکم در باب تزاحم عقل است و شارع طبق اطلاق تکلیف در باب تزاحم هیچ از اطلاق تکلیفش رفعیت نکرده است. یحرم الغصب مطلقا، یجب انقاذ الغریق مطلقا، یا یجب الحج مطلقا، هیچ قیدی ندارد. البته این اختلاف بین امام و آی سیستانی و آی روحانی هست. امام میگویند حتی در عجز از ذات یک فعلی هم تکلیف نسبت به اون فعل ثابت است. اما این دو بزرگوار میگویند نه، ذات فعل باید مقدور باشه، اما جمع بین الفعلین المتزاحمین ولو غیر مقدور باشد مهم نیست، ذات این فعل مقدور است پس تکلیف نسبت به او ثابت است، ذات اون فعل هم مقدور است تکلیف نسبت به او ثابت است، ولذا هر دو تکلیف اطلاق دارند. حاکم در مقام تزاحم عقل است که میگوید شما لازم است عقلا اهم را بر مهم مقدم کنید، اما در متساویین عقلا مخیرید در اختیار احدهما. این دو مسلک مهم است در باب تزاحم. ما معتقدیم طبق هیچ کدام از این دو مسلک مقام داخل در بحث تعارض نمی شود، داخل است در بحث تزاحم. ولو ما قائل بشیم به وجوب مقدمه مطلقا فضلا عن وجوب المقدمه الموصله، چرا؟ برای اینکه خب غصب مقدمه انقاذ غریق است. فرض کنیم حالا انقاذ غریق اهم بودنش فعلا مطرح نباشد، بعد که احراز کردیم اهم بودنش را بحث میکنیم. خب خطاب یحرم الغصب قید لبی دارد طبق مسلک اول در باب تزاحم. یحرم الغصب ما لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف اهم من او مساوی، یجب انقاذ الغریق ما لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف اهم من او مساوی. خب اگر حرمت غصب اهم باشد از وجوب انقاذ غریق مثلا، یا مساوی با آن باشد، صرف قدرت در اجتناب از غصب شرط وجوب انقاذ غریق را برمی دارد. چرا؟ برای اینکه طبق این مسلک باب تزاحم وجوب انقاذ غریق مشروط است به عدم صرف قدرت در تکلیف مزاحم اهم یا مساوی، و اگر اجتناب از غصب اهم باشد یا مساوی باشد اصلا شرط وجوب انقاذ غریق فراهم نمی شود. در واقع میشه ارتکاب غصب شرط وجوب انقاذ غریق، چون در فرض ترک غصب وجوب انقاذ غریق فعلی نمی شود، چون وجوب انقاذ غریق قید لبی دارد. مالم تصرف یجب انقاذ الغریق مالم تصرف قدرت کف امتثال تکلیف اهم من او مساوی، اگر غصب اهم است یا مساوی است در فرض اجتناب از غصب و امتثال تکلیف به حرمت غصب، ما اصلا تکلیف فعلی نداریم به وجوب انقاذ غریق تا مقدمه آن واجب بشود. و اگر وجوب انقاض غریق اهم باشد، یعنی حرمت غصب اهم نباشد، مساوی هم نباشد، بلکه وجوب انقاض غریق اهم باشد کما هو کذالک. خب اینجا ما مشکلی نداریم، اطلاق وجوب انقاض غریق محکم است، انقاض وجوب غریق واجب است در این حال، و و در فرض انقاض غریق اصلا حرمت غصب فعلیت پیدا نمی کنه، چون دلیل حرمت غصب و مالم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف اهم من او مساوی، و فرض اینه که وجوب انقاض غریق اگر من قدرتم را صرف در آن بکنم می شود صرف قدرت در امتثال تکلیف اهم یا لااقل مساوی، و در این حال اصلا اطلاقی ندارد دلیل حرمت غصب تا تعارض کند با اطلاق دلیل وجوب انقاض غریق.
این مقدمه موصله رو درست میکنه، غیر موصله که صرف نشده،
تعارضی بین این دو دلیل دیگر نیست.
چرا دیگه صرف نکنه؟ تعارض میشه.
اگر صرف قدرت
انقاض نکنه،
در انقاض غریق نکند، در فرضی که انقاض غریق اهم است، اینجا تعارضی نیست، اینجا مسلک صاحب کفایه پیش میاد، میگه خب وقتی که انقاض غریق اهم است، در فرضی که انقاض غریق اهم است، در فرض اهم بودن، پس شما واجب است انقاض غریق بکنید، و وقتی واجب است انقاض غریق بکنید مقدمه آن غصب است، غصب هم می شود واجب به نظر صاحب کفایه حتی اگر انقاض غریق نکنید. این بحث دیگری است. این به این معناست که نظر صاحب کفایه این است که اگر ذل مقدمه اهم بود، ارتکاب مقدمه غیر موصله آن هم دیگر حرام نیست، غصب بکند ولو انقاض غریق نکند این حرام نیست. این بحث دیگری است، ما فعلا راجع به اون این مطلب بحث نمی کنیم. بحث ما فعلا راجع به این است که این ادعا که قواعد تعارض رو باید اینجا بار کنیم درست نیست. عرض می کنم در فرضی که ذل مقدمه اهم است یا نه، اگر در فرضی که اهم نیست، در فرضی که اهم نیست، فرض این است که خطاب وجوب انقاض غریق قید لبی دارد، مالم تصرف قدرت کفی امتثال تکلیف اهم من او مساوی، پس در فرضی که من اجتناب از غصب می کنم لااقل صرف کردم قدرتم را در امتثال تکلیف مساوی، و دیگر اصلا وجوب انقاض غریق فعلی نمی شود تا مقدمه آن واجب بشود و تعارض کند با دلیل حرمت مقدمه. این بنابر مسلک صحیح در باب تزاحم. بنابر مسلک دوم در باب تزاحم که اطلاق یحرم الغصب شرعا ثابت است، اطلاق یجب و انقاض الغریق هم شرعا ثابت است، و عقل است که در مقام تزاحم حکم می کند به تقدیم اهم یا تخییر در متزاحمین متساویین. جای این شبهه هست کسی بگه خب یجب و انقاض الغریق مطلق است، اقتضا می کند وجوب غصب را، تعارض می کند با دلیل حرمت غصب و تساقط می کند. اما باز ما عرضمان این است که عقل که حاکم است به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، یا اون ظاهر اندماجی خطاب که آقای سیستانی فرمود حاکم است به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، در این مورد تزاحم حاکم به ملازمه نیست، که در فرض تزاحم بین وجوب انقاض فریق که اهم بودن آن ثابت نیست. انقاض غریقی که اهم بودن آن ثابت نیست ولو وجوبش به حسب خطاب مطلق است، اما هیچگاه عقل کشف نمی کند ملازمه بین این وجوب انقاض غریق را و وجوب ارتکاب حرام را که مقدمه اوست، که غصب ملک غیر است. برای اینکه اگر فی علم الله متساوی هستن اینها، اگر مساوی هست ملاک انقاض غریق با ملاک اجتناب از غصب، کی ما کشف کنیم مولا گفته است حتما مرتکب غصب بشو؟ همین غصبی که حرام است کی عقل کشف میکند که مولا میگوید حتما مرتکب غصب بشو؟ بله، اگر انقاض غریق اهم باشد اون بحث دیگریست، اونجا قبول داریم که عقل کشف میکند که مولا غرض تعیینیش انقاض غریقه چون اهمه، پس غرض تعیینی غیریش غصبه. اما در فرضی که احراز نکنیم اهم بودن انقاض غریق را، یعنی شاید مساوی باشن با اجتناب از غصب، که عقل ما یا ظاهر خطاب ما این است که غرض تعیینی مولا این است که شما مرتکب غصب بشوی برای انقاض غریقی که معلوم الاهمیه نیست. ولذا با باب تعارض نیست، با باب تزاحم است. باب چرا تعارض باشد؟ اطلاق دلیل وجوب انقاض غریق در فرضی که انقاض غریق اهم معلوم الاهمیه نیست، کی کشف کرد از وجوب غصب؟ شاید فی علم الله مساوی هستن با ملاک اجتناب از غصب، و در این فرض کی مولا میگوید حتما غصب بکن تا بتوانی انقاض غریق بکنی؟ خب انقاض غریق مصلحتش با مفسده اجتناب مفسده غصب اگر مساوی باشن، کی مولا میگوید حتما برو غصب بکن تا انقاض غریق بکنی؟ و از اینجا معلوم شد که بنابر قول به وجوب مقدمه موصله هم باب در فرضی که غصب منتهی بشود به انقاض غریق، باب تزاحم است نه باب تعارض، که بگوییم دلیل انقض الغریق میگوید مقدمه موصله من واجب است، با اطلاق دلیل غصب تعارض بکنن، نه خیر، اصلا نوبت به تعارض نمیرسد، باب تزاحم است. بلا فرق بین الاقوال فی المساله. مطلب دوم این هست که اگر از خارج اهم بودن انقاض غریق احراز بشه، بنابر قول به وجوب مقدم مطلقا که صاحب کفای قائله، صاحب کفای گفته نتیجه این میشه که ارتکاب غصب جائز میشه بلکه واجب غیری میشه ولو شما انقاض غریق نکنید. اما بنابر قول به وجوب مقدمه موصله که این بیان پیش نمیاد، چون وجوب انقاض غریق اهم باشه، اقتضا میکنه وجوب غصب موصله به انقاض غریق را، اما غصبی که موصله به انقاض غریق نباشد او تحت اطلاق حرمت باقی میمونه. ببینیم آیا این نتیجه غریبه صاحب کفایه که فرض کنید، مثال رو عوض کنیم، زنیست در داخل دریا داره غرق میشه، مقدمه انقاض او لمس تمام جسد اوست، طرف میره لمس میکنه تمام جسدش رو قربتن الالله. بعد میگن چرا انقاضش نکردی؟ میگه همه ثوابا رو که من نباید انجام بدم، حالا روز قیامت اقامم میکنی، چرا انقاض نکردی این زن را؟ مثل این که علما رو اقاب میکنن، اونا اونجا داشتن بحث علمی میکردن نیومدن انقاض کنن این زنی را که در حال غرق است. اما من فرقی با این علمای اعلام ندارم، اینا لمس نکردن بدن اجنبیه رو، من لمس کردم، خب منم که طبق نظر صاحب کفایی واجب غیری رو انجام دادم. این نتیجه غریبه قابل التزام نیست. ببینیم میشه صناعتا جواب داد از شبهه صاحب کفایی؟ انشاءالله فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.